أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وأبي الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث حکم نکاح به مواردی که محل اختلاف فقها بود پرداختیم، مثل ازدواج کسی که خیلی شوق به ازدواج نداره یا فشار غریزه جنسی برای او مطرح نیست، فشاری نداره، توقع نفس نداشته باشه. خب عرض شد که بعضی از فقها قائل به عدم استحبابش برای انسان شدن، بلکه محل خلاف بود بین فقها. از ظواهر آیات و روایات ما به این نتیجه رسیدیم که این استحباب هست، حتی اگر رغبت در ازدواج به معنای نیاز جنسی نداره یا احساس نیاز نمی کنه، اما خود تشکیل خانواده، ازدواج و تشکیل خانواده فی حد نفسه مطلوبه. حالا توجیهاتی هم که برای این مطرح شد گوناگون بود، از اون فلسفه کلی زوجیت در جهان و زوجیت در عالم انسان به عنوان یک سنت الهی برای حفظ و تکامل جامعه بشری، تا ظهور آیات و روایات و همینطور تعلیلی که در آیات در بردارنده بحث نکاح، ازدواج و تشکیل خانواده، مثل آیه سوره حجرات یا آیات آخر سوره فرقان یا حتی میشه گفت که آیه مطلع سوره نساء یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله. دوبار اتقوا آمده، امر به تقوا با ربط این تقوا به بحث چی؟ بحث تشکیل خانواده. خیلی سریع، خیلی گویا، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها. حتی نکاح هم نمیده، یعنی زوجیت رو آورد،
یعنی صرف زوجیت،
زوج، آره، زوج داشتن، زوج بودن، داشتن زوج، این تقوای الهی پیشه کنید. خدایی که شما را آفرید از نفس واحده و زوجش را هم از او آفرید و از اون دو انسان‌های فراوانی را به وجود آورد. و بث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله. در تحلیل یا تفسیر این بحث هم در جلسه مربوط به فقه نظام جامعه خانواده در روز گذشته اشاره کردیم که بحث فلسفه ازدواج با فلسفه وجود زندگی اجتماعی برمیگرده به فراهم شدن بسترهای مناسب یا لازم برای رسیدن انسان به مقام تقوا، یا به بگیم به رشدی که این رشد در صورت تحققش انسان با تقوا خواهد شد. صیانت نفس پیدا میکنه، خود نگهدار میشه، منضبط میشه و از حرام دور خودش را نگه میداره، در آنچه که راجع به تقوا قابل گفتنه، بلکه زمینه تسابق در تقوا یا تفاضل در تقوا فراهم میشه. و به این خاطر نیازی به تقیید این استحباب یا وجوب، الله قول بالوجوب و وجوب عینی وجوب کفایی بحث بود دیگه، نیازی به تقیید آن به شوق به ازدواج یا شوق به تخلیه تأمین نیاز جنسی و تخلیه شهوت، نیازی به تقیید نداریم اینجا، چون این علت یا این فلسفه یا این حکمتی که در آیات مطرح شده، چه اتقو چه اتقاکم در دعایه، مسیر میگه این مسیر، مسیر تقوا پیدا کردنه. حالا علت تامه نیست، ولی علت ناقصه ای که بسیار جای اهتمام دارد که شارع مقدس اون را به عنوان سنت نبوی، یعنی سنت خاتم انبیا و شریعت کامل، شریعت اسلام، شریعت خاتم انبیا، غیر از خاتم بودن جهانی ابدی و کامل، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل اقتضای چنین حکمی یا چنین سنتی دارد که ازدواج در آن به عنوان یکی از معالم یا یکی از شاخصهای مهم تلقی میشه که با چشم‌پوشی از آن و عدم توجه به آن، رغب عن سنتی، میتونه به این معنا که توجه نکنه به این سنت، عدم توجه به این سنت او را از مدار متشرع بودن به شرع خاتم انبیا بیرون میکنه. خب بنابراین عضوبیت به معنای ترک ازدواج و زوجی نداشتن آیا مکروه خواهد شد اگر اون مستحب ازدواج، یا مباح؟ باز عرض کردیم بعضی از مستنداتی که برای کراهت ذکر کردن دلالت بر کراهت نداشت، مثل افضلیت نماز متزوج بر غیر متزوج، افضلیت افعل تفضیل، خب پس اونم فضیلت داره، نمازش مستحبه، اما عضوبیتش چی؟ مفید مرجوحیت، بله مرجوح هست نسبت به ازدواج، اما آیا مکروه هست یا مباح؟ اون مستحب، این مباح، باز مباح نسبت به مستحب یا رجحان نداره، یعنی عدم رجحان در مقابل داشتن رجحان. ولی بعد از روایات که از کلمات شرار امتی یا رضال موتاکم یا عراضل موتاکم میشد استظهار کراهت ازش کرد. حالا شاید به این ابغض الحلال عند الله و الى الله الطلاق، شاید از این هم بشه یک استظهاری کرد که مبغوظ ترین وقت طلاق وقتی حاصل میشه، برمیگردن دو فرد به عضوبیت، هر دو عذاب میشن.
مکروه بودن طلاق چون برمیگرد موضوع میاد
مثلا میتونه این باشه، یکی هم نه اون بحثی که داشتیم انهدام کانون خانواده، انهدام این کانون اجتماعی که رکن اساسی در قوام جامعه داشتن قوام مکتوب بر جامعه، تخریب افضل بیت عند الله که فرمود ما بنی بنا فی الاسلام افضل من الزواج و نفاق، در هر صورت اینجا بحث حکم عذب بودن مطرحه و نداشتن زوجه که حالا با چی از عضوبیت خارج میشه؟ با ازدواج یا میتونه هم حتی با نکاح امام با ملک یمین هم میتونه از عضوبیت خارج بشه، چون آیه شریف فرمود و در مدح مؤمنین والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمان فانه غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. در اینجا با توجه به این وصفی که برای مؤمنین محسن و مسون یا صیانت کننده عرضشون ناموسشون را از وقوع در حرام، فرجشون را به چه میگن چوب حراج بهش ندادن و به ایمر عمر توجه نکردن، فقط در کنار زوجاتشون از واجههم او ما ملکت ایمانهم حافظ فرد شدن که این مطلوبه عفت، به بار دیگر تحصیل عفت با ازدواج، حالا ازدواج رسمیه با عقد یا ازدواج با ملک یمین. خب در اینجا اگر عضوبیت مکروه شد بنابر قولی یا لااقل مباحه، عرض کردم بعضی از روایات این اباحه را بیان نمی کنه بلکه یک نوع مبغوضیت و کراهت از نوع تعبیر شرار یا اراذل. خب سوال، حالا عذب کیست؟ کسی که اصلا همسر ندارد یا بعضی وقتا همسر ندارد موجبتن جزئیه سالبه جزئیه یا سالبه کلیه اصلا همسر نداره، قطعا اونی که اصلا همسر نداره هیچ وقت به فکر ازدواج و داشتن همسر نیفتاده این مصداق جلی عذاب خواهد. اما اگر کسی بیشتر اوقات یا دائم یا موقت یا ملک یمین کسی داشت که با او تأمین نیاز کنه، ولی گاهی بعضی اوقات سالبه جزئیه شد نداشت، آیا به این عذب گفته می شود یا نه؟ این جای بحث. بعضی ها مثل آنچه که از صاحب جواهر نقل شد نقل شده می فرماید المراد بالعذب الذي هو من الاشرار والاراذل، در این تعبیر من ثبت له وصف العذوب على الدوام او في غالب الازمنه والاحوال. یعنی عرفاً به او میگن آدم مجرد، کسی که تجردش یا همیشگی یا طولانی باشه، حالا ممکنه گاهی یه موردی بین هر مدت کوتاهی یا با فاصله زیاد یه مورد برای تأمین نیاز جنسی مثلا پیدا کنه یا موقت یا ارک یمین، یا یک ازدواجی بکنه چند روزه بعد طلاق بده، ولی بیشتر زوجه نداشته باشد که بتواند اون صیانت خود و تأمین عفت را داشته باشد. به حیث یضمحل خلافه فی جنبه، اینقدر کم باشه این تأهل، مدت اینقدر کم باشه و ناچیز باشه، عرفا او را عذاب تلقی میکنه. پس رجحان التزویج و کراهت العزوبه به این معنا خواهد بود که چنین انسانی یستحب له ان یکون له اهل یتمکن منها غالبا، غالبا در اختیار او باشه. حالا اگر غالبا مریض بود، سؤال مطرح میشه، رسما ازدواج کرده ولی واقعا امکانه حفظ فرج، تأمین نیاز جنسی نداره، باز این ملاکن ظاهرا متزوج است ولی واقعا این، شاید یکی از نکاتی که اینجا میتونه مفید باشه در تعریف محصن در فقه، کسی که خانمی داشته باشه، اهلی داشته باشه، زوجه‌ای داشته باشه که به راحتی بتواند هر وقت بخواد با او تأمین نیاز کنند. پس اگرچه این کسی که زوجه او مریض است، مریض دائم یا در بستر بیماری سالهای سال داره مداوا میشه یا زجر میکشه، آیا به این میشود گفت متزوج؟ بله، کان متزوجن، اما الان شاید اون معیار عزوبیت در حق او صدق کنه. خب بنابراین با توجه به این نکته و یعنی عدم تأمین نیاز جنسی یک بحثه، همچون که گفتیم ما استحباب نکاح را مقید نکردیم به ضرورت تأمین نیاز جنسی، بلکه اعم دیدیم تشکیل خانواده، خود تشکیل کردن خانواده فی حد نفسه مطلوبیت ذاتی میتونه داشته باشه. توجیهش را هم اشاره کردیم که با تشکیل کانون اجتماعی ولو کوچک انسان فرصت‌های فراوانی برای تأمین بسترهای لازم برای ارتباط و مدیریت این ارتباط، دو نقطه، یعنی ارتباطی بین زوجین حاصل میشه و این ارتباط مدیریت بشود در جهت تحقق تقوا. به تعبیر پیامبر گرامی اسلام، من تزوج احرز نصف دینه ولی اتق الله فی النصف الاخر، خود ازدواج باعث آرامش روانی روحی، باعث آرامش از جهت اینکه مورد مناسب برای تأمین نیاز داره، حتی اگر الان تأمین نیاز نکنه آرامش خاطر داره که کسی داره در کنار او، حالا مونسی هم داشته باشه اونم یه بود. نتیجهش این میشه که داشتن زوجه یا داشتن همت ازدواج و تأمین زوجه مناسب برای خودش مطلوبیتش به گونه ایست که انسان فرصت، همون فلسفه‌ای که یا علتی که برای تشکیل اجتماع یا داشتن جامعه مطرح بود، همینجا مطرحه که فرصت‌های بسیار عالی برای ارتباط و مدیریت این ارتباط که با این مدیریت ارتباط تقوا بسترش فراهم میشه. اگر کسی زمینه گناه نداشته باشه، یعنی امکان گناه به خاطر علل و عوامل خارجی داشته باشه، این انسان نمیتونیم بگیم با تقواست. چرا؟ چون انسان به مجرد اینکه مانع خارجی رفع شد، مثل اینایی که از اینجا میرن ترکیه، میرن سوریه، به مجرد اینکه از مرز خارج میشن همه چیزی را میدارن کنار، فقط قانون جمهوری اسلامی یک کمی اونها را نگه داشته، یعنی انگیزه و زمینه ندارن برای خود نگهداری، برای صیانت نفس. خب معلومه چنین رفتاری نمیتونه اون موجد اون تقوا یا اون ملکه باشه، چون بلکه اینجا چه بسا این احساس فشار اونها را زودتر از دیگران، مثل فنری که فنری که در فشار قرار گرفته تا رها بشود میپره، یه حالت پرش پیدا میکنه، جهش پیدا میکنه. و این که بعضی ها اینجوری هن در خروج از این مرزهای جمهوری اسلامی نشون میده که اینها اساساً چنین قناعتی و چنین باوری یا چنین ایمانی به ضرورت داشتن حجاب، داشتن اون روحیه قانون پذیری و قانونمندی ندارن. ولی اگر انسان به این باور رسید که باید قانون پذیر باشه و قانونمند باشه، همین پذیرفتن در او بستر مناسب برای تکامل به وجود میاره، یعنی احساس میکنه که داره یک تلاشی، به تعبیر قرآن کادحون الی ربک کدحن فملاقی، داره یک تلاش در جهت کمال نفس خودش برمیداره، داره صبر میکنه بر طاعت، صبر میکنه نسبت به معصیت، یا صبر میکنه نسبت به مصیبت. خود این صبر توان مقابله او با حوادث و مشکلات رو بالا میبره. بفرمایید.
بخاطر رضای خدا صبر میکنیم چون خدا بفرمایید، یه موقع قانون به ما اجازه این کار رو نمیده. هر دو یه جورایی قانون مدار هستند، یکی قانون شرعه، یکی قانون قانون گذار. هر دو هم کف نفس میکنند از مرتقب شدن به در واقع برنامه. حالا ما چجور میتونیم بگیم که اون کسی که قانون مدار هست و قانون مند هست در
قانون مدار با قانون مند، کسی که پذیرفته قانون، یعنی قانون به این فهم، حتی اگر برای خدا نباشه میگه من باید این مسیر رو، یعنی این مقدار قانع شده که وگرنه پرده دری میکرد.
یعنی با این که قانونمنده هست تقوا،
قانونمندی اصلا خود تقوا یک نوع قانونمندیه دیگه و قانونمداریه. حالا برای رضای خدا باشه ارتقاء رتبه پیدا میکنه. خود صبر، یعنی انسانی که یاد گرفته در مشکلات صبر کنه، یعنی دو تا فقیر یا دو تا پیر را در یک جایی مزنون شدن به اونها و حبسشون کردن، یه هفته طول کشید تا قاضی رسید به مشکل اونها، توی این هفت روز یکیشون هر روز سه وعده غذا میخورد، یکیشون هر سه روز یه وعده میخورد، اونی که هر روز سه وعده میخورد طاقت نبود، قبل از سر یک هفته مرد، اونی که هر سه روزی وعده میخورد یه وعده تخلف شده برای او، یا دو وعده حد اکثر، اما اون چند وعده تخلف شده از او، یعنی اون جسم اون و توان خودش رو از دست داد به خاطر اینکه هر روز سه تا وعده رو از دست داده بود، 21 وعده رو، یعنی قدرت مقاومت نداشت. این از لحاظ بس روحیه تقوا هم همینطوره، صبر بر مصیبت یا صبر بر طاعت، اگرم برای خدا میبینه ناچاره باید تحمل کنه، خب این قدرت مقاومتش بالا میبره. حالا برای خدا اگر باشه به توان چند میشه، به لحاظ اینکه یک هدف بالاتری را داره دنبال میکنه و احساس میکنه که داره به اون هدف نزدیکتر میشه، یه تصمیم داره نزدیک میشه. بنابراین ما این مقایسه مون بین اون کسی که تحت فشار و به هیچ وجه پذیرای قانونی، به هیچ وجه، به هیچ عنوانی، فقط زوره که بر او اینجا حاکمه و اون مثل اون فنری که میپره اگر فشار از اون. این چه انسانی تا آزادی بهش بدید بود موردی، یکی از دوستان توی این که از مدارس ابتدایی قم، پدرش اونقدر تحت فشار قرار شده بود که وقتی میخواستن سینما برن اومد یک قشقرقی را انداخت این پدره توی مدرسه، گفتن این بچه باید با بقیه بره، گفت نمیشه سینما نمیره، ما سینمای اسلامی نه نمیره، گفتنش توی مدرسه هم تنها نمیتونه بمونه دختره. خلاصه پسر یکی از بزرگان بودی، آنچنان اینها را تو منگنه قرار داد مدیران و مربیان مدرسه که اینا نمیدونن ناچار شدن اونه با پدر بفرستن یا اون را برش کسی بذارن مواظبش باشه، خیلی هزینه کردن برای این. وقتی پدر رفت مدیر من گفت که همین بچه رو میبینی وقتی میبریم در یه جایی که کمی آزادی، اولین کسی که قانون گریزه همین بچه هست، تعادل نداره، توی خونه تحت خفقانه، توی مدرسه هم تا حدودی و قوانینه، یه جای خود احساس آزادی کنه اصلا قابل مقایسه با بقیه بچه ها نیست، اونا خودشون نمیتونن مدیریت کنن، کنترل کنن، این نمیتونن. خب در اینجا هم بحث عجوبیتی که مطرح شد با توجه به این ابعادی که عرض کردیم از یک جهت، و با توجه به این که فلسفه این ارتباطی که به نام ازدواج داره مطرح میشه فرصت‌های مناسب را برای ایجاد روابطی که اون روابط باید مدیریت شه، من با مدیریت اون روابط انسان متحول میشه و متکامل میشه. پس خود ازدواج فی حد نفسه حتی اگر شوق به مثلا تأمین نیاز جنسی یا نداره، بعضیا اینقدر تحت فشار نیستن حتی در ایام جوانی خودشون احساس فشار نمی کنن، یا مشغول درس هستن در عالم درس اونقدر ذهنشون مشغوله که اصلا هیچ غریزه ای نمی تونه اونها را منصرف کنه، یعنی فکر اونها حاکم بر غرائزشون هست، حتی گرسنگی را هم ممکنه احساس نکنن با اینکه گرسنه معدهشون خالیه. پس بنابراین انسانی که ازدواج میکند و این ارتباط را برقرار میکند و فرصتهای مناسب را برای ارتباط و انواع ارتباط، هم گفتیم فقط ارتباط جنسی نیست، انواع ارتباط در این زندگی خانوادگی اجتماعی به وجود میاد، بحث مدیریت این تشکیلات، بحث تأمین نیازهای این تشکیلات هست، بحث تنظیم رابطه این خانواده با فامیل هست، با جامعه هست، با نظام حاکم هست، با طبیعت هست، همه اینها فرصت‌های گوناگونی هستند که بستر را برای مدیریت این ارتباطات فراهم میکنه. به این ترتیب همونطوری که جامعه، وجود جامعه و زندگی اجتماعی برای انسان یک افق جدید به سوی تقوا و تکامل تقوایی باز میکنه، این زندگی اجتماعی کوچک هم به تناسب خودش همین را فراهم میکنه، با این قید که یا با این امتیاز که این زندگی خانوادگی اجتماعی کوچک پایه بسیاری از تحولات و روابط خواهد بود و میتواند تأثیر گذار باشد بر کل روابط اجتماعی. لذا میشه یک ارتباط اجتماعی ویژه که این ویژگی ها در جای دیگر اسلام نمیپذیره و نمیپسنده. توی ارتباطات آزاد، توی مثلا فرض کن ازدواج سفید و امثال اینها، این ارتباط توی ازدواج سفید تأمین نمیشه، این نوع ارتباط فقط در این ازدواج قانونمند. خب فکر کنم تا اینجا بس، امروز سر شما رو درد آوردیم، خیلی بحث بردیم تو مسائل ریز و ظریف. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.